القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این فصل دوم در بیان نکاح ساری، نکاحی که مخصوص انسان کامله، رسیدیم به این عبارت توفی. فرمود توفی اخذ و شی به تمامه، توفی گرفتن چیزیست به تمامه. مثلا اگر یک مشت گندم بر زمین ریخته شده است و کسی آن را چنان جمع کرده است که یک دانه از آن بر زمین نمانده است، گویان آن را توفی کرده است، یعنی به تمامه جمع کرده. پس توفی جمع کردن و گرفتنه. خداوند سبحان در قرآن کریم فرموده است الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند توفی می کند نفوس را در موقع مرگشان، یعنی می گیرد نفوس رو. و نیز فرموده است والله خلقکم ثم یتوفاکم، خداوند خلق کرد شما را سپس توفی می کند شما را. پس این شما، اون بالا فرمود انفوس، اینجا فرمود شما. پس شما همون نفسید، نفستون هستید، نه بدنتون، چون بدن رو که توفی نمی کنه، انفس رو توفی می کنه. اینجا هم فرمود یتوفاکم، شما رو توفی می کنه. پس شما غیر بدنتون هستید، چون بدن که باقی می مونه در زمین. و بدین مفاد چند آیه دیگر، غرض این که حق تعالی صورت حقیقی هر شخص انسانی را که شیئیت شیء و تمامیتش به صورتش است توفی می کند. این بحث در مورد این که شیئیت شیء به صورت شیء، اینا رو قبلا در مباحث معرفت نفس بحث کردیم که اشیا یه صورتی دارن، یه ماده‌ای دارن. همه اشیا دارای صورت و ماده هستند. حالا بحث در اینه که شیئیت شیء به صورت اون شیء یا به ماده اون شیء، به صورتشه یا به مادهشه. گفتیم شیئیت شیء به صورت اون شیء و این ماده است که صورتهای مختلفی رو به خودش میپذیره. یک ماده میاد مثلا میشه انسان، یعنی صورت انسانی به خودش میگیره. یه جا همون ماده صورت حیوانی به خودش میگیره. اون شی بودن شی، اون صورتیه که داره، اون فعلیتیه که داره، و اون میشه صورت حقیقی هر انسان، فعلیت حقیقی هر انسان. یعنی این بدن ما یک ملکوتی داره به نام نفس، که اون حقیقت ما همون صورتیه که اون نفس به خودش گرفته، اون هم بر اثر حرکات بدنی، یعنی الفاظ، گفتار و حرکات بدنی شکل میدن به اون نفس ما که حقیقت ماست. فرمود غرض این که حق تعالی صورت حقیقی هر شخص انسانی را، صورت حقیقی غیر صورت مجازیه، غیر صورت مادیه. صورت مادی همین صورتیه که جسم ما داره، ولی اون نفس ما، نفس اصلا خود کلمه نفس یعنی خود، اون خود ما یه چیزی غیر این بدنه. اینها رو در مباحث معرفت نفس، در مبانی معرفت نفس اثبات کردیم، یعنی نفسانیت رو و تجرد نفس رو قبلا اینا رو اثبات کردیم. خب که فرمود اون رو توفی میکنه، اون رو میگیره، اون من رو، من حقیقی رو میگیره که شیئیت شی و تمامیتش به صورت به صورتش است توفی میکند و چیزی از صورت حقیقی و واقعی او در این نشأه نمیماند. از حقیقت انسانی توی نشأه باقی نمیمونه. اونی که باقی میمونه یک جمادیه، اون جسد یک جماده که از انسان باقی میمونه. اگر بخوایم تمثیل کنیم یه جوری، مردن یه چیزی مثل ناخون گرفتنه. در ناخون گرفتن روایت داریم موقعی ناخون گرفتن تسبیح کنید خدا رو، چون داره یک جزئی از شما جدا میشه از شما. اونجا یه جزء چیه؟ مرده است. حالا اون حقیقت انسان، این بدن در حکم ناخون میمونه برای اون انسان که ازش جدا میشه، که انسان از این بدن جدا میشه. به همین جهت عرض کردیم سقراط بود یا افلاطون بود که موقع مرگ شاگردانش گفتن شما رو کجا خاک کنیم استاد؟ فرمود اگر مرا یافتید هر جا که خواستید دفن کنید. یعنی من دیگه نیستم، من میرم. این یک صورتیه که مدتی من با این لباس محشور بودم، حالا این لباس رو از تنم در آوردم، منیت من، اون حقیقت من رفته. انسان‌های آگاه می‌دانند که مردن فوت نیست بلکه وفات است. چون فوت گفتیم یعنی نابودی. پس اینو که در بعضی از اعلامیه‌ها می‌نویسن، کتاب‌ها می‌نویسن طرف فوت کرد، این غلطه، چون فوت نابودیه که نابودی نیست برای انسان. خلقتم للبقاء لا للفنا، شما خلق شده اید برای بقا نه برای فنا و نابودی. گویم که نمرد و زنده تر شد. این با مردن فوت نمیشه که، انسان ادراکاتش قوی تر میشه، ادراکاتش شدید تر میشه. قرآن کریم از گروهی نابخرد خاکی حکایت میکند که انسانهای بیعقل خاکی، اهل خاکن، که یعنی عقولشون بالاتر از این اصلا نمیره، نرفته. که و قالو، این قالوهایی که قرآن میفرماد گفتند، اگر دقت کنید قائلین اینها الان هم هستن. یعنی این چیزی نیست که فقط مثلا 1400 سال پیش باشه، تمام اینا الان هم عده‌ای هستن که اینها رو میگویند. قالو اعزا زلل نافل ارز، گفتن هنگامی که ما گم شدیم در زمین، منظور مردن و تلاشی جسمه که خاک میشه، گم میشه تو خاک. زلل نا، ما گم شدیم. اینا خودشون رو اون جسم میدونن، فکر میکنن همین جسمن و با نابودی این نابود میشن میرن. اعنا لفی خلق جدید، آیا ما دوباره در یه خلق جدیدی قرار میگیریم؟ دوباره خلق میشیم؟ بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکه اینها به دیدار پروردگارشان کفر میورزن. یعنی تازه فکر میکنن که مثلا معادی هم که باشه دوباره خاکا جمع میشه، دوباره یه بدنی ساخته میشه مثل الان. الان که خب هست این سیستم. قیامت یه چیز دیگه است. بنابراین این جسم، جسم داریم در قیامت، جسم متناسب با اون عالم و ادراکاتی نظم و نظام دیگه غیر دنیا برقراره اصلا. بعد دنبالش میفرماد قول بگو به اینا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو میگیرد شما را، توفی میکند به تمامه، ملک الموت الذی وکل بکم، فرشته مرگی که موکل است بر شما. ثم الی ربکم ترجعون، آنگاه به سوی پروردگارتان رجوع میکنید. یعنی شما این جسم نیستید که گم بشید تو خاک برید، تو حقیقتت چیز دیگریه، اون من تو یه چیز دیگه است. یعنی آنان که گفتن آنگاه که ما در زمین گم شده ایم، یعنی مردیم و نابود و ناچیز و ناپدید شده ایم، آیا دوباره در آفرینشی نوین خواهیم بود؟ بلکه ایشان به لقاء پروردگارشان، یعنی رجوع به سوی او را منکرند. انکار، اصلا رجوع به سوی حق را منکرند. هر چی که هست فکر میکنن همین عالمه، که البته خیلی از متکلمین عامه هم همینجوری فکر میکنن. لذا اونا میگن وقتی کسی مرد دیگه مرد، نابود شد، خاک شد، رفت، شما چی میری سر قبوره انبیا و اولیا دعا میخونید، توسل پیدا میکنید، یه روزی دی حالا خدا میاد اینو زنده میکنه. بگو شما را ملک الموت، یعنی فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است، توفی میکند، میگیره شما رو، سپس به سوی پروردگارتان بازگشت میکنید. این گروه به حقیقت موت پی نبرده اند، که موت فوت نیست، نابودی نیستش که، بلکه وفات است، گرفته شدن، اخذ شدن. و حالا اینجا یه پرانتزی باز کنیم، خیلی مهمه انسان در چه حالتی وفات کنه، یعنی در چه حالتی گرفته بشه. اینکه آیه قرآن صحبت از اخذ میکنه در بعضی جاها، اخذناهم بذنوبهم، این اخذ، این گرفتن، مثل این میمونه که یه شخصی رو گفتن یه روزی میایم سراغت، هر کاری میخوای انجام بده. این مسجد بره، نماز بخونه، بازار بره، سینما بره، با دوستاش این طرف اون طرف. حالا یه وقتی خدای نکرده عده‌ای که از اینجا به دور باشه، عده‌ای برن سر عبادت، عده‌ای برن سر گناه، سر گناه یه مرتبه طرفو بگیرن، دستگیرش کنن. اون لحظه ای که گرفته میشه در چه حالتی اخذ میشه و گرفته میشه؟ آقا جان داره در الهی نامه که حضور و غیبت برابر نیست. خدای مرا در حضور بمیران، تو اون لحظه ای که گرفته میشم در حضور باشم، در گناه نباشم. اون لحظه وفات، به خاطر همین میگن تلقین کنی به امواتتون، به اونایی که محتضرن در حالت، قرآن بخونید، تلقین کنید، بگید شهادت اینو بگن، چون در اون حالت جدا شدن خیلی مهمه تو چه حالتی باشه انسان. به همین دلیل میگه همیشه مراقب باش، نکنی یه وقت گناه دستگیر بشی، گرفته بشی. یه عمر طرف اگر خوب باشه، یه لحظه کفر بورزه، در حالت کفر گرفته بشی، کافره. اون لحظه گرفتن، اون لحظه وفات، اخذ خیلی مهمه. یه عمرم طرف کجراهه رفته، لحظه وفات اگر واقعا آدم شده باشه، اون لحظه که گرفته میشه، اون لحظه وفات خیلی مهمه. به همین جهت گفتیم بارها که خواب رفتن ما هم وفاته. سعی کنیم با ذکر به خواب بریم، اشهدمون رو قبل خواب بگیم و ذکر بگیم تا در خواب فرو بریم، که باعث سیر در عالم رؤیا میشه. خب فرمود موت فوت نیست بلکه وفات است، و ندانستند که انسان موجودی ابدی است و از داری به داری انتقال می نماید. تنتقلون من دار الى دار، شما از یه خانه به خانه دیگه میرید، مردن از یه خونه میرید یه خونه دیگه. و به حقیقت در دو رحم که یکی رحم مادر و دیگری رحم این نشأه طبیعت است، برای ابد ساخته می شود. این نکته ای که آقا جان خیلی تاکید دارن روش، می فرماد همون جوری که نطفه انسان باید در رحم قرار بگیره تا پرورش پیدا کنه بشه انسان، طفل انسان، بعد طفل انسان میاد در یه رحم بزرگتری به نام طبیعت، که این که میگیم زمین مادر ماست یا طبیعت مادر ماست، ما در دنیا در رحم این مادریم، اینجا پرورش پیدا میکنیم تا زاییده بشیم، زاییده میشیم در ملکوت عالم. این رحم دوم ماست، رحمی که خودمون داریم میسازیم خودمون رو درش، مثل بچه‌ای که تو رحمه بهش بگن قدرت داشته باشه، بگن برای خودت پا درست کن، بگه پا میخوام چیکار کنم چون اونجا به کارش نمیاد که، بگن دست درست کن، بگه دست میخوام چیکار کنم، مثل اینکه اینجا به طرف بگن نماز بخون، بگه نماز به چه درد میخوره، روزه بگیر، روزه به چه درد میخوره. بعد وقتی متولد میشود میبینه نه دست داره، نه پا داره، نه چش داره، چون اینجا رحمه و برای ابد داره ساخته میشه، که اینجا باید خودمونو بسازیم برای ابد. و چجوری بسازیم؟ فرمود و علم و عمل او سازنده حقیقت او هستند. عمل ما ذکر به زبان و عمل به ارکان، اعضا و جواره. عمل اینه، و علم که اون روح انسان رو می سازه، و عمل که اون بدن اخروی او رو می سازه، که قدرت روح و قدرت جسم برزخی، جسم حقیقی. حالا اعمال انسان که اون جسمو میسازه خیلی باید مراقب باشیم، زبون ما بیشترین ساخت ساز جسممون رو زبون به عهده داره. پناه بر خدا از شر این زبان که چه میسازه اونور، چه میسازه و چقدر اهمیت داره این زبان. حیوانات زبان بستن، این خصیصه انسان، علمه البیان، خداوند بیان رو به انسان داده و قدرت خلق داده، حرف زدن خلق کردنه، لذا از خلق انسان سوال میشه، نه سوال میشه، اصلا انسان با خلق خودش روبرو میشه. اون طرف چیزایی که خلق کرد با زبانش، پناه بر خدا. و در حقیقت این دو رحم کارخانه سن آدم سازی حق تعالی هستند. خداوند در این دو رحم، یعنی رحم مادر و رحم دنیا، انسان می سازه. انسانی که حالا راه پیدا میکنه بعد از دنیا تو عوالم دیگه. ببینید قرآن مگه نفرمود علم نجعل الارض مهادا؟ آیا ما زمین رو برای شما گهواره قرار ندادیم؟ یعنی زمین مال بچه دوران طفولیت توه، تو حالا سیر داری، عوالمی رو باید طی کنی، اون تو اصلش اینجاست. اون جسم تو رحم مادر ساخته میشه، روح تو خودت تو دنیا باید بسازی. اگر انسان اینها رو بفهمه، یک لحظه از ساختن خودش غفلت نمی کنه. که با زنم چجوری حرف بزنم، با پدر و مادرم چجوری حرف بزنم، با دوست و رفیقم چجوری حرف بزنم، چون دارم خودم رو می سازم. این نیست که یه چیزی بگم او بدش بیاد، او رو ناراحت کنم، خودم رو دارم می سازم. و به قول شریف و منیف شیخ الرئیس در فصل هفتم مقاله پنجم نفس شفا صفحه 348 به تصحیح و تعلیق نگارنده، اینجا شیخ الرئیس کلمه‌ای داره خیلی زیبا و قشنگه، می‌فرماد و لیست هذه الاعضاء لنا فی الحقیقت الا کسیاب التي صارت للدوام لزومها ایانا کاجزاء منا عندنا. می‌فرماد این اعضای ما که برای ما هستند در حقیقت، این چون ترجمه نداره من یواش میگم که خواستید بنویسید ترجمه شو. میفرماد این اعضای ما در حقیقت نیستند مگر به مانند لباسی که به خاطر دوام ملازمت با ما مثل اجزاء ما شدند. میگه این اعضا مثل لباسی هن که از بس تنمون بودن مثل اعضا ما شدند. بعد چجوری میفرماد و ازا تخیلنا انفسنا، وقتی که ما خودمان را خیال میکنیم، تصور میکنیم، خود را اوریان تصور نمیکنیم. شما هر وقت خودتو در نظر میگیری، لخت در نظر میگیری؟ نه، همیشه با لباس در نظر میگیری. بل نتخیلها ذوات و اجسام کاسیه، بلکه خود را دارای اجسامی پوشیده، بدنهای پوشیده تخیل میکنیم، همیشه با لباس تصور میکنیم خودمونو. و سبب آن دوام ملازمت لباس است، چون همیشه لباس تنمون بوده، خودمونو همیشه با لباس تصور میکنیم. فقط تفاوت در این است که ما گاهی وقت لباس را از تن در می آوریم. ولی در مورد اعضا این گونه نیست. فقط تفاوت لباس با اعضا اینه که گاهی وقت لباس از تنمون در میاریم، اما اعضامون هیچ وقت از خودمون جدا نمی کنیم. به همین جهت اعضا رو جزئی از خودمان میپنداریم. شدیدتر از آن که لباس را جزئی از خود میپنداریم. خیلی زیباست. میفرماد که این اجزا و اعضای ما مثل لباسن، چون ما همیشه لباس تنمونه، خودمونو در نظرم که میگیریم همیشه با لباس در نظر میگیریم، چون همیشه لباس تنمونه. میگه این اعضای ما هم اینا مثل همون لباسن، فقط تفاوتش اینه که ما گاهی وقت لباسو در میاریم اما این اعضا رو از خودمون جدا نمی کنیم، مگه موقعی خواب باشیم که در خواب جدا میشیم از این از این بدن. تفاوتش اینه که عادت کردیم یه وقت لباسو در بیاریم اما به جدا شدن از بدن عادت نکرده ایم. و الا در اصل این بدن لباسه، لباسی برای نفس ما. وقتی پیر میشید شما این لباس چروکیده و کثیف میشه، لباس رو در میاری، یه لباس نو میپوشی، چقدر لذت میبری وقتی لباس نو میپوشی، خوشت میاد، خوشحال میشی. مرگ خیلی بیشتر از این لذت داره. تبصره سه آیه کریمه‌ای که اکنون در موضوع توفی نقل کردیم، در دو آیه توفی انفس به حق سبحانه اسناد داده شد. دو جا فرمود الله یتوفی الانفس، و در یک آیه به ملک الموت یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. دو تا آیه فرمود خداوند شما را توفی میکند، توی آیه فرمود ملک الموت توفی میکند. خب بحث اینه که کدوم، خدا توفی میکنه یا ملک الموت؟ آیا این تناقض نیست در قرآن؟ میفرمایید که نخیر، تناقضی در کار نیست. شرحش چگونه است توضیح میدن، و به همین مثابت از آیات دیگر حاکی از توفی انفس و وجه آن برای موحد به توحید صمدی روشن است. موحدی که توحید صمدی، توحید قرآنی داره، نه اینکه خدایی جدایی از خلق فکر کنه یه گوشه آسمان ها گرفته نشسته. توحید صمدی، خدایی که پره، خدایی که جای خالی نذاشته برای کسی، خدایی که بی حده، خدایی که همه جلوات او هستن. وقتی خدایی که همه جلوه او بودن، هر فعلی از هر کسی سر میزنه در اصل از جانب خداونده، که در نظام هستی فاعل مطلق حق سبحانه هست. فاعل فقط خداست، حالا از مجالی مختلف سر میزنه. خب یه موقع طبیعت بارون میبارونه، خداوند میفرماد ما بارون باروندیم. خدا باراند یا طبیعت؟ یه موقع طبیعت جلوه خداست. و اسناد فعل به مظاهر نیز در حقیقت اسناد به همان فاعل مطلق است، از مظاهر سر میزنه فاعل مطلقه. اینو بخوایم تنظیر کنیم چجوری میتونیم بگیم؟ خوب دقت کنید، چون باید مسائل برای ما تصویر سازی بشه که جا بیفته. آقا فرشته خدا جام میگیره، چجوری بگیم خدا داره جان میگیره؟ اینو تصویر سازی کنیم. میفرماد نظیر اسناد افعال ما به قوا و اعضا، و در حقیقت همه این قوا و اعضا مظاهر و شؤون نفسند. خب آقا نفس من داره میبینه یا چشم من داره میبینه؟ نفس میبینه؟ میگیم بله. چشم میبینه؟ بله. ما منطقه چشم در دیدن خودش استقلال داره، خیر دست حرکت میکنه یا نفس؟ دست در حرکت خودش استقلال داره، خیر. هیچ موجودی مستقل نیست، همون جوری که اعضا و جوارح ما هر فعلی که از اونا سر میزنه در اصل فعل نفسه، که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر که خود را شناخت خدا را شناخته است، یه معناش اینه که چطور همه کارها فعل نفس توست اگرچه از اعضا و جوارح تو داره صادر میشه. اینو کلیدو داشته باشی، در عالم فعل فعل حقه اگرچه از مظاهر داره سر میزنه، زبون تو داره حرف میزنه، ولی در اصل نفس توه. زبون خودش استقلال نداره، اگرچه هم به زبان فعل اسناد داده میشه هم به نفس. دو رساله فارسی ما را، یکی به نام وحدت از دیدگاه عارف و حکیم و دیگر به نام خیر الاثر در رد جبر و قدر، که خب یکی از مباحث خیلی مهم در بحث جبر و قدره که چجوری حل میشه. آیا جبره؟ یعنی ما این وسط هیچ کاره ایم؟ از مباحث مهم کلامی و قدیمه، خیلی بحث هایی شده سرش که همه کار خداست و ما هیچ کاره ایم. هیچ کاره ایم به این معنا که مثال می زدن، گفتن مثل آدمی که لغوه داره دستش می لرزه، آیا دستش می خوره به یه استکانی مثلا می افته می شکنه؟ این اراده ای داره از خودش؟ می گفت نه، اراده نداره، دستش می لرزه. میگه فعل ما هم همین جوره، ما اراده ای از خودمون نداریم. بعد مولانا میگه بابا این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. اختیار داری تو، این نیست که تو اختیار نداشته باشی. خب پس اگه اختیار دارم همه دست خودمه دیگه. تفویض یعنی واگذار شده به ما، خداوند خلق کرده رها کرده ما رو، هر کار خودتون میخواید کنید ها، اینجوریه. یعنی که هر کاری ما بخوایم کنیم خدا هم وایستاده یه گوشه مثلا نگاه میکنه، میگه نه عزیزم، اختیار تو هم ظهور حقه، تو اختیار میکنی، اما اختیارت ظهور حقه. که خب اینا باید اون سر جای خودش بحث بشه که میبینیم ما مختاریم، ولی تفویض نیست که همه کار باشیم، جدا و بریده و منحاز از حق باشیم، بلکه اختیار و فعل ما هم اختیار و فعل حق تعالی است. خب پس دو رساله فارسی ما را، یکی به نام وحدت از دیدگاه عارف و حکیم و دیگر به نام خیر الاثر در رد جبر و قدر، که هر یک مکرر به تب رسیده در بیان موضوع این تبصره اهمیت به سزاست، که چطور میشه که فعل و ملک الموت انجام میده، بعد خداوند جایی میفرماد که ما انجام میدیم، خدا انجام میده. حالا در بعضی از آیات داره که گرفتن نفوس رو به فرشتگان نسبت میده، یه جا به فرشتگان، یه جا به ملک الموت، یه جا به خداوند سبحان. در اصل فعل فعل حقه که از مظاهر داره صادر میشه. این یه مطلب. اما یه مطلبی هم اینجا داخل پرانتز بگیم عزیزان، این مطلب سر جاش درست، اون توحید افعالی و اون ظهور حق در مظاهر، اینا همه سر جاش، اما بعضی نفوس هستن آنچنان که از روایات برمیاد، نفوس کملین رو خود خداوند سبحان توفی میکنه، چنان که مثلا روایت داریم در معد کتاب معد و منقبه من مناقب علی ابن ابی طالب ابن شازان جا روایتی نقل میکنه که رسول خدا و امیر المؤمنین رو خود خداوند جانشون رو میگیره. خود خداوند سبحان جان اونها رو میگیره. پس بعضی ها رو خداوند سبحان جان میگیره. بعضی ها رو ملک الموت جان میگیره. و بعضی ها رو فرشتگان جانشون رو میگیرن. اگرچه گفتیم همه فعل حقه. ولی خود این توفی هم مراتب داره. خود توفی هم ذو مراتبه. به مناسبت مطالب یاد شده در این فصل چند بیتی از بند 14 دفتر دل از دیوان نگارنده تقدیم می شود. دفتر دل در دیوان حضرت آقا چاپ رسیده، 1000 بیت شعره که همه در موضوع بسم الله الرحمن الرحیمه. 19 بنده به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم. که خیلی حاویه اسرار زیادیه و این رو آقا جان در یه چله‌ای نوشتن این دفتر دل رو و خیلی هم خودشون عنایت دارن به این و خیلی اسراری رو اونجا عنوان کردن در اون دفتر دل. خب میفرما در بند 14 میفرما جلال او شؤون کبریایی است. جلال الهی چیه؟ جلال و جبروت اون شأن و شؤون کبریاییه. نوال او شجون ما سواییست. نوال اون فیض خداست، اونی که در خلق در ما سوا پخشه، همش اوست. یه جا اون شؤون کبریایی رو میبینیم میگیم جلاله، یه جا اون فیضه در میان خلق رو میبینیم اون نوال و فیض رو میبینیم. به تزویج جلالش با نوالش، تماشا کن بدین حسن جمالش. بحث چی بود؟ ازدواج بود دیگه، ازواج، نکاح ساری بود دیگه. میگه اون جلال کبریایی با این مرتبه کونی و خلقی وقتی مزدوج میشن این ترکیبی صورت میگیره که میشن چی؟ مخلوقات. به تزویج جلالش با نوالش، تماشا کن بدین حسن جمالش. بعد میشن چی؟ مظاهر حق. زمین حسن و زمان حسن، آسمان حسن، عیان حسن و نهان حسن و میان حسن. کجا هست که زیبایی نباشه؟ کجا هست که زیبایی نباشه؟ محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل. محقق عارف رو میگه، میگه عارف تو شطور زیبایی زنان چین و چگل که قدیم معروف بودن، میگه تو شطور اون زیبایی رو میبینه. این اون دیده الهی که انسان که باز بشه، اون نظمی که در این عالم به کار رفته در یه علف هرز که ما میگیم هرز، چه نظم و دقتی تو علف، یه علف رو بذاری زیر میکروسکوپ نگاه کنید، چه نظم توی موی شما، چه صنعتی به کار رفته. سبحان الله، از کجای این عالم هست که عجبن در عجب نباشه، عجبن در عجب نباشه. زمین حسن و زمان حسن، آسمان حسن، عیان حسن و نهان حسن و میان حسن. عیان و نهان وسطشون میشه چی؟ میان. میان که میگه یعنی بین عیان و نهان، همه حسنند و ظل حسن مطلق، همه سایه اون حسن مطلقن. چون ان الله جمیل، خدا زیباست، لذا تمام مخلوقات زیبان حسن مطلقه. منطقه دیده حسن بین باید باز بشه که انسان ببینه اون زیبایی رو. همه فرعند و از آن اصل مشتق، همه حسنند و ذل حسن مطلق، همه فرعند و از آن اصل مشتق. چون همه فرع اون اصلن، شاخه های اون شجرن. همه حسن و همه عشق و همه شور، همه وجد و همه مجد و همه نور. الله و نور و سماوات و الارض. کسانی که تحقیق میکنن، محققانی که فرو میرن در هر جایی در این عالم، وقتی حقیقتا فرو میرن به توحید میرسن. چون وقتی فرو میرن در یک موضوعی، عجایب او رو کشف میکنن، خدا رو اونجا میبینن در هر چیزی که فرو میرن. یعنی یه جایی نیست که ما فرو بریم بگیم رفتیم اینجا دلیلی بر این بود که خدا نیست. مثلا همه وجده، همه مجده، همه نوره. اینا باید باز بشه. اصلا بسمه نور و قل ادراک، به اسم النور الهی ادراک واقع میشه. شما چیزی رو درک میکنید به اسم النور خدا درک میکنید. نور باعث چیه؟ پیدایی اشیاست. اگه اینجا نور نباشه چیزی دیده نمیشه. این عالم اگر هست، اسم النور تجلی کرده که تحقق داده به اشیا. اسم النور تجلی کرده که ما ادراک میکنیم. شما لمس هم که میکنید با اسم النور لمس میکنید، میشنوید با اسم النور، النور الهی میشنوید و همچنین میبینید و میبویید و میچشید. سبحان الله، چقدر انسان دارن میبینن تو این عالم، تو این لحظه. چقدر حیوان دارن میبینن، چقدر اسب، چقدر الاغ، چقدر گاو، چقدر شیر، چقدر ببر، چقدر موش، چقدر سوسک. نمیگن نمیبینن، همه دارن میبینن، به اسم النور دارن میبینن. ای سبحان الله. همه حی و همه علم و همه شوق، همه نطق و همه ذکر و همه ذوق. همه حیان. به قول شیخ اشراق میفرماد اصلا این عالم حیاتون تفور، حیاتی که داره فوران میکنه، اصلا حیاتی که صورت گرفته به خودش، شده زمین، شده انسان. همه حیاتم چیه؟ علم و قدرت دیگه. همه حی و همه علم و همه شوق. همه علمن، همه شوقن. تو نمیبینی. ویلا مگه آیه قرآن نمیفرماد که ما به آسمان و زمین گفتیم که توان او کرها، چه با تو و رغبت چه با کره، کره ناراحتی بیایید. قالتا چی؟ اتینا تائین، گفتن از روی رغبت میاییم. شوق دارن آسمان و زمین، همه حیه، همه علمه، اصلا این عالم علم انباشته روی همه. ای سبحان الله، علم انباشته شده روی همه، این عالم همه شعوره، همه فهمه، چیزی رو نمیشه پوشون، چیزی رو نمیشه مخفی کرد، همه نطق و همه ذکر و همه ذوق، همه به سخنن، همه در نطقن. از جمادی سوی جان جان شوید، جان باطنه، از جمادی سوی جان جان، یعنی دو تا باطن، از جمادی سوی جان جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید، برید تو بطن عالم ببینید چه قلقلی به پاس، همه گرم سبحان ربی الاعلا، همه دارن تسبیح میکنن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه حیان، همه ناطقان، همه ذاکرن، همه ذوق دارن. در این باغ دلارا یک ورق نیست که تار و پودش از آیات حق نیست. تو این باغ دلارا یه ورقی رو، یه برگی رو پیدا کنی که تار و پودش از آیات حق نیست. آیات خداست جلوه کرده شده اون برگ درخت، برگی هم که دائم میریزه دوباره در میاد. چه سیستمی داره اون برگ؟ دالبورای کنار برگ رو دیدید؟ چجوری کی اونا رو طراحی میکنه؟ توی درخت هزار تا برگ، تمام دالبور دالبور با شکل مهندسی شده میاد بیرون، با اون رگهایی که درون اون برگه. اینها آیات خداست که داره جلوه میکنه. در این باغ دلارا یک ورق نیست که تار و پودش از آیات حق نیست. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، یه کتابیه که برداری بخونی، هر برگ درختی که میبینی، هر گیاهی که، هر انسان، هر موجودی که میبینی، یه جلوه‌ای از خداست که اینا رو بخوایم بنویسی میشه قرآن، نوشته شده، هر کسی نمیتونه این زبون رو بخونه، ولی زبان قرآن رو میتونی بخونی. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. علامه طباطبایی موقعی که بیمارستان بودن، بعضی شاگردانشون میگن رفتیم صبح دیدن ایشون، دیدیم ایشون چرت میزنن. گفتم آقا مگه دیشب نخوابیدید؟ فرمود از بس این در و دیوار ذکر میگفتن نمیتونستم بخوابم، از ذکر در و دیوار اینجا نمیتونستم بخوابم. گلش حسن و گلش حسن است و چون گل هست خارش، گلش زیباست مثل گل، خارش هم زیباست. تو خارش را کنی تحقیر و خارش، تو خار رو میای تحقیر میکنی، در حالی که نمیدونی نه اون خار باید باشه، اون خار هم مثل اون گل زیباست. چه خوش گفتند دانایان یونان، که عالم قوس موس است ای عزیزان. حکمای یونان به این عالم میگفتن قوس موس، که قوس موس به معنی زینت، زیباییه. میگفتن این عالم زیباییه. ما به این عالم چی میگیم در زبان فارسی؟ میگیم جهان. جهان از چی گرفته شده؟ جهنده. چون این عالم رو حرکت میدیدن حکمای فارس، در این عالم حرکت میدیدن که یک پارچه حرکت، میگفتن این جهانه، جهنده است. اونا زیباییشو میدیدن میگفتن قوسموسه. بدان معنی قوسموس است زینت، مگر در دیدت باشد جزینت. میگه در دیده تو جز زیبایی هست. وقت گذشته. میگه در این عالم جز زیبایی چیزی هست، جز جمال الهی چیزی هست. هر چی رو که سراغش میری، میری سراغ یه جلوه خدا. انشاءالله که خداوند ما رو به خودش مشغول کنه. فعلا تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.